دی مجله شامگاهی.
با سلام دیگر بار شنونده های عزیز، کیو مرسیاتو هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا حالا 9 شب است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خلزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 16 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است.
و در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما خیرمان بقازاده. بفرمایید خیرمان.
تشکر کیومرس. سلام شنونده عزیز. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه را قبول کرد که اسرائیل و حماس را در جنایت جنگی آغاز سال جاری در غزه عبدار میکند. برای قبول قطعنامه روز جمعه 25 عضو این شورا آواز دادند. قطعنامه مذکور همچنین اسرائیل را برای خودداریش از همکاری با گروه تحقیقاتی سازمان ملل متحد تحت رهبری ریچارد گولدسون تنقید کرده است. زیدی قبول چنین قطعنامه 6 عضو شورای حقوق بشر رای داده، 11 عضو دیگر بی‌طرف بودند. سخنگوی رهبری ماموریت خودگردان فلسطین نبیل ابو رودینه رای دهی مذکور را استقبال کرد، ولی وزارت خارجه اسرائیل گفت که قبول قطعنامه ناعادلانه بوده، تلاش های صلح خاورمیانه را خلل دار می‌سازد. هم اسرائیل و هم حماس علکه اتهاماتی در گزارش ذکر شده را رد کردند. تحقیقات مربوط به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان طبق گزارش ها رای های برده پرزیدنت حامد کرزی را که بیش از 50% گفته می شد کاهش می دهد. نشریه واشنگتن پست از قول کمیسیون شکایت های انتخاباتی نوشت که احتمالاً بعدی بازبینی شدن این برگه های رای دهی کرزی در انتخابات صاحب 47% آواز ها شده، همکنون باید با وزیر خارجه سابق و رقیب اصلی خود عبدالله عبدالله از دور دوم آواز دهی گذرد. در رزمایشگاه متیبولق جنوبی قزاقستان دور نهایی مشقهای نیروهای واکنشی سره در چهارچوب سازمان پیمان امنیت دستجمعی انجام یافت. روز آخر این مشقها را 5 رئیس جمهوری کشورهای عضو این سازمان، رهبران قزاقستان، تاجیکستان، روسیه، ارمنستان و قرغیزستان نظارت کردند. رهبران بلاروس و ازبکستان، دیگر اعضای این سازمان که مخالف شدید تشکیل نیروها بودند، در رزمایشگاه شرکت نداشتند. فرگانه رو از قول مقامات مرزبانی قرغیزستان نوشته است که ایزی پای نفران گروه روز 14 ایون وارد خاک این کشور شده، بدهه نزد مرزی واروخ ولایت اسفره تاجیکستان میبرد. این منبع از قول مرزبانهای قرغیزستان میگوید که گروه مذکور احتمالاً در کوه ها پناه برده است. در محل مرزشکنی آمده است در ورقه اطلاعاتی مرزبانی 4 بار خلطه با ذخیره های غذا، یک نارنجک آشکار شده. اینچنین در پی کافتوکا و جستجوی محل 2 مکان با آثار گلخن و ایزی پای 7-8 نفر پیدا شده است. در همین حال اینترفاکس از قول مقامات کمیته امنیت ملی تاجیکستان خبر می‌دهد که مرزبانان تاجیک نظارت مرز با قرغیزستان را شدت بخشیدند. مقامات گفتند که چنین تصمیم بعد خبری عبور مرز قرغیزستان کردن گروهی نامعین گرفته شد. یک خبرگزاری اینترنتی روسی میگوید که رهبری کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ اخیراً از زندان‌های ولایت سویردلوفسک دیدن کرد. فاروخ شریپوف در این سفر خود از وضع زندان‌های رقم 5 6 و مؤسسه تبابتی و تربیتی 51 نیژنی تاگیل، خوابگاه‌ها و اتاق‌های طبی، آشخانه‌ها و ساختار این محبس و بازداشتگاه‌ها از نزدیک شناس شد. در ملاقات جداگانه با زندانی‌های تاجیکستانی و درباره شرایط بدوباش آنها، امکان گرفتن معلومات، شرایط برقرار کردن سند و حجت توی آنها صلح کرده، اینچنین وعده حل بعضی مشکلات دیگری آنها را هم کرده است. فاروخ شریپوف در صحبت با خبرنگاران گفته است که کلان وضع نگهداری زندانی ها قانع کننده می باشد. زمینه های آمادگی سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه در هفته آینده در ملاقات وزیر خارجه همراه خان ظریفی و معاون وزیر خارجه روسیه گریگوری کراسین در شهر دوشنبه بررسی شد. بازدید رحمان را از مسکو چون یک سفر دولتی ارزیابی میکنند که در جریان آن قرار است با پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف وضع همکاری های دو جانبه میان کشورها بررسی شود. یکی از موضوعهای محوری مورد بررسی رهبران دو کشور قیمت اجاره پایگاه نظامی دیویزه 201 روسیه در تاجیکستان تخمین زده می شود. در مسابقه 16 جهانی اوید به تایکواندو در سن پیتربورگ ورزشگر تاجیک دلیر سیفالدینوف برنده نشانی طلای سابقه شد. در دور نهایی مسابقه سیفالدینوف با تایکواندوچی چخ یان مارک در وزن 78 کیلو وارد سابقه شده، او را مغلوب کرد. دلیر سیفالدینوف در گذشته هم برنده مسابقه های زیادی بین المللی و نشان های طلا شده است. منتخب تایکواندو تاجیکستان در جهان بعد مؤسسان بازی کره ای ها از تواناترین ورزشگران در این رشته محسوب می شوند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان بقازاده میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای رادیوی آزادی رو میشنوید و شنونده عزیز، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیاد رو به شما پیشکش میکنیم.
رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است کشورش از بحران مالی جهانی 3.5 میلیارد سومان یا حدود 800 میلیون دلار ضرر دیده است.
کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی دوباره در فکر برقراری کارخانه های نظامی تاجیکستان هستند. در صورت برقراری این کارخانه ها دارایی کی خواهند بود؟
و انتظار می رود که روز شنبه در افغانستان نتیجه های رسمی انتخابات اعلان شود. کی برنده انتخابات خواهد بود؟ و یا دور دوم انتخابات برگزار می شود؟
شنونده عزیز، سرخط چند گزارش مهمی برنامه ما بود و حالا برنامه را با گزارش درباره مصاحبه رئیس جمهوری تاجیکستان با روزنامه ایزوست چاپ روسیه پی میگیریم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این مصاحبه گفته است کشورش از بحران سرتاسری مالی 3.5 میلیارد دلار یا حدود 800 میلیون دلار ببخشید 3.5 میلیارد سومانی یا حدود 800 میلیون دلار ضرر دیده است. با وجود این، به گفته آقای رحمان، در 5 سال گذشته درآمد ناخالص ملی تاجیکستان 1.5 برابر بالا رفته است.
آقای رحمان در این مصاحبهش تاکید کرده است که در 5 سال گذشته سرمایه گذاری 5 برابر افزایش یافته است و حالا 55 طرح دولتی در بخش‌های مختلف اقتصاد به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه گذاری می‌شود. با نظر داشت این سخنان، کارشناسان تاجیک درباره وضع اقتصاد و دورنمای رشد آن چی نظر دارند؟ در این باره گزارشی داریم از همکار ما در شهر دوشنبه، سفرگل عالمی، که حالا با هم می‌شنویم.
تاجیکستان بر اثر بحران مالی جهانی به مبلغ 3.5 میلیارد سومان یا قریب 800 میلیون دلار ضرر دید. این رقم را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک مصاحبه با نشریه ایزوستیه چاپی مسکو ذکر کرده است. با گفته پرزیدنت تاجیکستان، علت اصلی به چنین وضع مواجه شدن اقتصاد کشور پایین رفتن بهای محصولات اصلی صادرات تاجیکستان، آلومینی و پخته، و همچنین کاهش مبلغ‌های مهاجرانی کاری تاجیک است. رئیس جمهوری تاجیکستان افزوده است که در طول یک سال اخیر تولیدات صنعتی در کشور 4% و استحصال پخته 16% کاهش یافته است. کارشناسان ساحه میگویند در این دوره بنا به بحران مالی و خریدار نداشتن آلومینی، تولیدات آن در کشور 17% کاهش داده شده است. استحصال پخته نیز نسبت به 5-6 سال پیش 3-4 مرتبه کمتر است. وهاب واحدف، مدیر شعبه اینستیتوت پژوهش اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، میگوید خسارات از حساب کم شدن استحصال پخته بیشتر بخش تولیدات روغن، صابون و نیز ساحه نساجی را به مشکلات زیاد مواجه کرده است. به گفته آقای وهاب، کمبود مبلغ برای خریداری تکنولوژی و نوری‌های معدنی از یک سو و از سوی دیگر قرض روزافزون دولت از کشاورزان سبب اصلی کم درآمد شدن پخته در کشور شده است.
برای آن که سایه کشاورزی بیشون سرا پیش رود، مبلغی خیلی هم کلان در کار. حالتی تامینات تکنیکی سایه کشاورزی غیر قناعت بخش است. معاش میانه دهقان حالی 20 دلار رو تشکیل میکنند و خلاص. با این که کار میکنند؟
آقای واحد بر این نظر است که در صورت ادامه پیدا کردن چنین وضع و مبلغ گذاری ناچیز از جانب دولت به ساحه کشاورزی، رشد ساحه کشاورزی و خصوصا تولیدات پخته را تصور کردن هم امری محال است. امام علی رحمان خسارات وارد کرده بحران مالی را به کارخانه و انشاءات مهم کشور و در پی آن کاهش چشمرسی تولیدات صنعتی و کسادی بازار داخلی را نگران کننده دانسته است. اما کارشناسان میگویند کارخانه های صنعتی کشور پیش از بحران مالی نیز وضع نچندان خوب داشته، گرفتار مشکلات زیاد بودند و طبق آمار رسمی، بنا به کمبود گاز و برق و عدم فناوری های موثر، بیش از 40 کارخانه صنعتی بیکار میباشند. ولی میگویند کارشناسان بحران مالی وضع این کارخانه ها را باز هم بدتر کرده است. رحمت الله ولیف، کارشناس مسائل سیاسی، بر این نظر است که در صورت درک کردن پیامدهای بحران سرتاسری مالی، به ماندن سیاست درست اقتصادی و جستن تدبیرهای مشخص و سری وقتی جهت جلوگیری آن، شاید خسارات این بحران به اقتصاد تاجیکستان چنین میان شکن نمی بود.
طبق پیشگویی های IMF مجموع محصولات داخلی تاجیکستان تا رفت پس شده رفته ایساده است و از دیگه طرف اون مجرون مهنتی که در خارج از کشور کار میکنند با تاجیکستان مقداری کمی پولا ارسال کرده ایستادیان و همه بین آورده میرسونه که تاجیکستان از اون حالتی که در پیش داد از این حالت باز وزین تر است.
یکی دیگر از پیامدهای منفی بحران مالی اقتصادی را به اقتصادیات تاجیکستان پرزیدنت کشور در کاهش چندین کرته مبلغ های مهاجران کاری تاجیک مربوط دانسته است. مبلغ هایی که از مهاجران کاری تاجیک به کشور وارد می شوند طی چند سال اخیر نه تنها به رشد اقتصاد کشور و موازنت پول ملی مساعدت کرد، بلکه برای بهتر شدن زندگی خانواده های فقیر و نیازمند تاجیکستان نقش مؤثری داشته است. ولی در دوره بحران مالی مهاجرت کاری به مشکلات زیادی از قبیل عدم جای کار در روسیه، کشوری اساسی قبول کننده نیروی کاری، از جانب کاردهندگان سری وقت نپرداختن مزد مهنت مهاجران سبب گردید که میزان انتقال پول مهاجران 35% کاهش و از شمار مهاجران برگشته در داخل کشور باز هم افزایش یافتن شمار بیکاران گردید. قاسم بیگ محمد کارشناس مستقل در این مورد چنین اظهاری نظر کرد.
بخش از این مهاجران کاری نیز در حال حاضر در تاجیکستان قرار دارند. تاجیکستان به تنهایی قادر به اقدامات عمده و سازنده در راستای رفع پیامدهای این بحران نخواهد بود.
آقای بیگ محمد به اشاره به پیشنهادهای امام علی رحمان جهت از میان بردن عاقبت‌های بحران مالی که یک تأسیس صندوق ضد بحرانی سازمان همکاری‌های اقتصادی اوراسیا و دیگر در چارچوب همکاری‌های این سازمان تأسیس دادن پول واحد بوده است گفت، تأسیس صندوق ضد بحرانی عینی مدعا است، اما تأسیس پول واحد برای کشوری مثل تاجیکستان که اقتصاد نامنظم داشته بخش اعظم مال و کالا را از خارج کشور وارد می‌کند و استحصال خودی قریب که ندارد راهی حل مشکل نخواهد بود. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مصاحبه رئیس جمهوری تاجیکستان با روزنامه ازوستی چاپ مسکو درباره تاثیر بحران مالی جهانی به تاجیکستان و هم نظر کارشناسان پیرامون این موضوع.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. روز شنبه در متبولق قزاقستان مشقهای نظامی نیروهای واکنشی سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی زیر عنوان همکاری 2009 به پایان رسید. در این پیمان 7 کشور شوروی پیشین، روسیه و قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان، بلاروس و ازبکستان و ارمنستان عضویت دارند. روسیه تلاش دارد که پیمان مذکور را به نحو شبیه پیمان ناتو درست کند یا آن را در مقابل پیمان ناتو قرار دهد. این پیمان اصلا از نیروهای روسیه عبارت است.
ولی از همان آغاز تشکیل تا به حال این پیمان مشکلات داخلی خود را نتوانسته است برطرف کند. مثلا برای نظارت بر مشق‌های مذکور رؤسای جمهوری 5 کشور عضو به شمال تاجیکستان به متبولق حاضر شدند، ولی رئیس جمهوری ازبکستان و بلاروس برای بعضی مخالفت‌ها یا که ناراضیت‌هایشان از سفر به متبولق خودداری کردند. درباره نحوه برگزاری این مشق‌های نظامی همکاری ما خیرمان به قزاده گزارش می‌دهد.
نیروهای تازه تأسیس واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مشق‌های نظامی خود را در رزمایشگاه متبولق قزاقستان که از آغاز ماه اکتبر شروع شده بود انجام دادند. روز آخر تمرین‌های نیروهای واکنش سریع را رئیس جمهوری‌های 5 کشور عضو پیمان روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان مشاهده کردند. خبرنگار رادیوی آزادی که مشق‌های زیر عنوان همکاری 2009 را در میدان متبولق از نزدیک مشاهده می‌کرد گفت دمیتری میدوید امام علی رحمان، نورسلطان نظربوف، خرمانبیک باقیف و سر سرکیسن در سه چرخبال سفید به محل تمرینگاه در جنوب قزاقستان با سر و لباس ویژه نظامی فرود آمدند. این سر و لباس در پیشروی مشق‌ها مخصوص با پیشنهاد میدویدف تهیه و دوخته شده است. ارمک بولتای خبرنگار آزادی از رزمایشگاه متبولق لباس 5 رئیس جمهوری را چنین تصویر کرد.
همه پرزیدنت ها با لباس یگانه نظامی حاضر شدند. به نظر من لباس آنها به لباس نظامیان آمریکایی شباهت داشت. رنگش خاکستری داغ داغ در سر کلاه داشتند که به روسی فرشکه میگویند. همه در پا موزه داشتند. هوا در میدان گرم و آفتابی تقریبا 18 درجه گرم بود. بازوی راست هر رهبر بندی را با نوشتجات ادکبه یعنی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی داشت. اکثر کل نیروهای زمینی لباس شبیه به پرزیدنت ها را پوشیده بودند و نیروهای ویژه مثل ویتیاز با لباس سپیتسناز آمده بودند.
و گفت روایت مشخو چنین است که گویا گروه های تروریستی به روسیه حمله کردند و کشورهای همپیمانی وی برای مقاومت به حملگران به کمک شتافتند. برای انجام این عملیات سنجشی 7000 نیرو با نمایندگی از همه این 5 کشور عضو پیمان دست جمعی، 120 تانک، بیش از 200 عدد زره پوش، 40 هواپیما و چرخبال ها استفاده شدند. ارمک بولتای افزود
تمرین ها تقریبا 1.5 ساعت دوام کرد. در جریان آن نیروهای زمینی و هوایی استفاده شدند. مشق ها با نمایش عملیات جلوگیری از عبور غیرقانونی مرز شروع شده با عملیات ضد تروریستی انجام یافتند.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان به حیث رهبر کشور میزبان تنها نفری بود که شرکت داران را با انجام موفقیت آمیز کار تشکر کرد و گفت که این سنجش هماهنگی کار میان نیروها در حالت پیش آمدن خطر زیدی یکی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی بود. این چیز در آیین نامه سازمان هم نوشته شده است که ما همه اعضای پیمان را از خطرهای تندگرایی و تروریسم و قاچاقبران مواد مخدر حمایت خواهیم کرد، گفت نظربایف. یکی از مسئله هایی که بیشتر مورد توجه رسانه های خبری در پیشروی این مشق ها قرار داشت، عدم حضور رهبران ازبکستان و بلاروس، اسلام کریموف و الکساندر لوکاشنکا در این تمرین ها بوده است. در حالی که از نظر تحلیلگران روسیه توسط تشکیل این نیروها و برگزاری مشق های بسیار هزار نفره نیروهای تازه تاسیس میخواهد در مقابل غرب و ناتو نفوذ افزاینده نظامی خود را به نمایش گذارد، ازبکستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی اما شدیدا مخالف تشکیل این نیروها بوده است. تاشکند از این پیش مخالفت شدید خود را به نقشه های توسعه حضور نظامی روسیه در قلمرو قرغیزستان بیان کرده بود. تحلیلگران میگویند که از یک سو جاه طلبی های تاشکند برای حفظ مقام برتری در منطقه به عنوان کشور پرنفوذترین آسیای مرکزی و از طرف دیگر بازی های دوگانه همیشگی و با غرب و روسیه باعث چنین موقع گیری این کشور شده است. در مسئله بلاروس مخالفت های بین مینسک و مسکو در مسئله های تجارت و سودا سبب از سهمگذاری در این نیروها سرپیچی کردن لوکاشنکا شد. اکثر ناظران بی‌طرف میگویند که با وجود پافشاری روسیه برای زودتر وارد عمل شدن این نیروها و تشکیل بلافاصله مشق های گسترده نظامی در قزاقستان، اما موقع و وظیفه این نیروها با نظر داشت عدم همدلی در میان اعضای پیمان دست جمعی خیلی پیچیده باقی میماند، چون که معلوم نیست که آیا در شرایط نبود وحدت نظر و همدلی واقعی در میان خود اعضای این پیمان و در صورت پیش آمدن کدام نیزای مسلحانه میان همسایه ها، آیا نقش نیروهای واکنشی سری عملا از چی عبارت خواهد بود و برای حمایت از کدام طرف این نیروها سفر بر خواهند شد؟
ختم مشق‌های نظامی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در متبولاق قزاقستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در هر لحظه برای خود دلخواه با رادیوی آزادی تماس گرفت. روز جمعه در شهر دوشنبه هفتمین نشست کمیسیون همکاری های نظامی و اقتصادی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و ادکبه به کار خود آغاز کرد. در این نشست که معاونان وزیران انرژی و صنعت کشورهای عضو ادکبه شرکت داشتند، 20 مسئله مورد بحث قرار گرفته است. حاضران هم تصمیم گرفتند که در چارچوب کاری سازمان همکاری ها را در بخش استفاده مشترک از کارخانه های صنعتی نظامی اثر بگیرند.
بله، در سالهای شوروی کارخانه های نظامی کارخانه های مشترک دانسته می شدند و در چنین کارخانه ها از اهالی محل کمتر به کار می گرفتند. بیشتر روس ها زیر نام کارشناس یا متخصص در این کارخانه ها کار می کردند، ولی با فروپاشی شوروی این کارشناسان تاجیکستان را ترک کردند. نظام همکاری ها از هم پاشید و کارخانه ها از کار افتادند. حالا چنین به نظر می رسد که تلاش ها برای برقراری این کارخانه ها در حال آغاز شدن است و به احتمال زیاد زیر چتر روسیه، زیرا روسیه دوباره به یاد این کارخانه ها افتاده است. در این باره از دوشنبه همکاری ما حرمگلی قادر گزارش می دهد.
روز جمعه در پایتخت تاجیکستان هیئت‌های صنعتی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی یا خود سپت در مورد احیای زیربنا و مؤسسه‌های صنعتی حربی کشورهای عضو این سازمان به موافقه رسیدند. در نشست که پشت درهای بسته صورت گرفت، در حضور اعضای کاتبات سپت و کمیسیه‌های مربوطه کشورهای عضو سازمان 20 سند همکاری اقتصادی بررسی شد. شرکت کنندگان این نشست دوشنبه درباره تحکیم دورنمای همکاری‌های اقتصادی حربی، همکاری مشترک در بخش استحصال دستجمعانه اسلحه، تشکیل کارخانه های مشترک صنعتی حربی، فرمایش مهمات حربی در کارخانه های اعضای سازمان، راهاندازی استحصال مواد زمانوی حربی، تجدید و تعمیر انشاءات مذکور تبادل نظر کردند. معاون وزیر صنعت و انرژتیکا تاجیکستان محمد شریف اقدادوف که راهبری کمیسیه صنعتی تاجیکستان را به عهده دارد میگوید مهمترین خلاصه این نشست امضای سازشنامه درباره تحکیم کارخانه های صنعتی زمان شوروی می باشد که مهمات حربی تولید می نمودن. حق دادف بر این نظر است که این کارخانه ها به مبلغ گذاری بیشتر نیاز دارند.
البته در اینجا خراجات ها می شود. ما نیاز داریم که در اساس تاسیس دادن کارخانه های مشترک با اعضایان همین سازمان، یعنی که حساب خود کارخانه ها که در همین برنامه اشتراک بکنند. ما در سیستم تعینات صنعت مدافع 6 کارخانه داریم. امروز هم نیاز به متخصص ها هست. ما در چارچوب این همکاری ها مقصد داریم که متخصصان را استخدام کنیم.
از زمان شوروی در تاجیکستان 6 کارخانه صنعتی حربی باقی مانده است. کارخانه فنان که در زمان شوروی یک قسم تجهیزات را برای کشتی های کیهانی استحصال میکرد، حالا خصوصی شده است. برخی از این کارخانه ها که هنوز هم در اختیار حکومت میباشند، امثال زریا واستوکا واقع در شهر تبوشهر، واستوک کردمت شهر چکالاوسک، تاجیک تکستیل مژ دوشنبه، خیمزاودی اسفره میباشند که قسمان فعالیت دارند. این کارخانه ها اساسا در زمان شوروی ساخته شدند، بعد از سقوط شوروی از فعالیت قسمان ماندند. با گفته محمد شریف اقلادوف، امروز ضرور است که اون کارخانه های صنعتی حربی در زمان شوروی بنیاد شده دوباره فعال گردند. عضو هیئت قزاقستان غیرت بوی محمدوف گفت سازمان را ضرور است که پیش از تنظیم همکاری های صنعتی حربی، تامین متخصصان و به خطری انشاءات را تامین کند.
Конечно, безусловно, остался какой-то военно-промышленный потенциал оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время в лице
البته در قزاقستان چنین کارخانه ها بعد پراکنده شوی شوروی بسیار باقی ماندند و حالا هم فعالیت دارند، ولی این کارخانه ها نیز به متخصصان زمانوی نیاز دارند و تجهیزات تکنیکی هم. سر این مسئله باید سازمان برنامه های مشخص را معین و پیش از فرمایش استحصال مواد حربی راه اندازی کند.
Национальная компания акционерного общества Казахстан Инжиниринг.
کارشناس جوراخون بوریف میگوید که اصلا در زمان شوروی فعالیت این گونه کارخانه های صنعتی حربی در تاجیکستان به طور پنهانی بود. شورای تاجیک با اشاره به وضع کنونی اقتصادی تاجیکستان میگوید که تاجیکستان در تنهایی از عهده برقرارسازی مؤسسه های صنعتی حربی نمیبراید.
او چیزایی که در دوره پیش سال که از تماما دیگرگون شده گیان انا تکنیک های موثر باشه و متخصصان هم از آن جمله متخصص های ورزیده باشن که مثال اونها را کار فرمانده توان.
انور نبیف که سالها در نزد یکی از چنین کارخانه ها کار کرده است میافزاید که بعد 16 سال فعالیت کارخانه فهمیدن که کدام نوع اسلحه را تولید میکرده است.
فعالیت اونها مخفی بود و تو اونجایی که میگفتن که اونها برای وزارت مدافع در دایره دستگاه های وزارت مدافع عمل میکنن.
در صورت تصویب سازشنامه های دوشنبه از طرف 7 کشور عضو سپت، یعنی روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، کشورها با استفاده مشترک کارخانه های صنعتی حربی سپت دست خواهند یافت. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست کمیسیون همکاری های نظامی و اقتصادی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در شهر دوشنبه و تلاش برای برقراری دوباره کارخانه های صنعتی نظامی.
ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. در نتیجه شمارش آرای تقلبی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آرای به دست آورده حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی افغانستان حالا کمتر از 50% را تشکیل می‌دهد. طبق قانون انتخابات این کشور، اگر هیچ یک از نامزدها نتواند صاحب بیشتر از 50% رأی شود، دور دوم انتخابات با شرکت دو نامزد پیشصف برگزار می‌شود.
ولی افغانستان درگیر جنگ های داخلی است و طبق خبرهای اخیر با را یافتن نیروهای تندرو به شمال افغانستان کارشناسان منطقه ناآرامی ها در این قسمت کشور را در آینده استثنا نمی دانند. گذشته از این افغانستان کشور کوهستانی است و راه های عبور و مرور آن با ریزش نخستین برف بسته می شود.
با نظر داشتی همین دشواری های جغرافیایی و سیاسی، مثل این که تا لحظه های اخیر مشورت ها در کابل ادامه خواهد یافت تا که روز شنبه درباره نتیجه های انتخابات یا سرنوشت بعدی حکومت افغانستان تصمیم اعلان شود. به همین دلیل کارشناسان از هر گونه پیشبینی تا حال خودداری میکنند. در یک گفتگو با وحید مژده، کارشناس مستقل امور سیاسی افغانستان در کابل، از وی نخست درباره چند و چون مسائل انتخاباتی سوال کردم.
احتمالاً نتایج انتخابات اعلام خواهد شد، اما این هم 100% نیست، به خاطر اینکه امروز هم گفته میشه که مذاکرات سری در کابل جریان داره که در او آقای زلمه خلیلزاد از امریکا تشریف آورده و اونا هم هستن و البته کسان دیگری که از جمله آقای حامد کرزی و بعضی افراد دیگه که نامشان برده نشده. اما به هر حال به نظر میرسه که انتخابات به دور دوم خواهد رفت. در حقیقت جبهه متحد تاکید داره که انتخاباتی که با تقلب همراه باشه ما رو هرگز نخواهیم پذیرفت. بنابراین فشارهای زیادی وارد شده تا باید انتخابات به دور دوم بره تا شفافیت ایجاد شود و حکومت به وجود یک مردم و حکومت مشروع قانونی بدانند و به این ترتیب حکومت بتانه از اعتماد مردم برخوردار شود.
ما نتایج انتخابات را روز شنبه منتظر خواهیم بود، ولی اگر به نظر شما به عنوان یک کارشناس انتخابات به دور دوم کشانده شود، افغانستان در آستانه زمستان امکان برگزاری همین انتخابات را دارد یا خیر؟
ما فکر میکنم که چنین امکانی نخواهد بود، به خاطر اینکه هوا سرد شده و اگر قرار باشه که یک ماه بعد انتخابات داشته باشیم سردتر خواهد شد. هوا به مناطق کوهستانی و برفگیر در اونجا امکان رفت و آمد میسر نخواهد بود. از طرف دیگه ناامنی ها به صورت بسیار گسترده در شمال افغانستان و در جنوب همه جا به چشم میخوره و با توجه به این مسائل من مطمئن هستم که امکان انتخابات امسال نخواهد بود و احتمالاً که انتخابات به آینده در شرایط بهتر و تعویق خواهد افتاد.
در دائره های سیاسی افغانستان گفتگو می شود که ممکن است یک حکومت موقت، نمیدانم اون چطور بگیم، حکومت انتقالی یا حکومت ائتلافی با وجود آید تا که دور دوم انتخابات برگزار شود و کاندیدی که برنده می شود رهبری کشور را به دست بگیرد.
در اینجا چند روز پیش شایعه ایتر بود که آقای دکتر عبدالله هم با یک حکومت ائتلافی راضی شدن، حکومتی که همه در او باشن و تقسیم شود کرسی ها. اما دکتر عبدالله دیشب در صحبت هایی که داشت و از طریق تلویزیون ها پخش شد این مسئله را کاملا رد کرد و گفت که ما حاضر نیستیم به هیچ صورت که حکومت ائتلافی را بپذیریم و ما خواستاری هستیم که باید نتایج انتخابات هر چه زودتر اعلان شود. یعنی منظورش این بود که انتخابات چون تقلب صورت گرفته و تخلفات سریع صورت گرفته باید انتخابات برای به دور دوم. بنابراین حکومت ائتلافی تا به حال را که ما با شما صحبت میکنم چنین چیزی در افغانستان به گوش نرسیده که قصدی داشته باشن که حکومت ائتلافی به میان دارن. و همچنان والی قدرتمند بلخ آقای
عطا محمد نور
با صراحت گفتند که در صورتی که انتخابات به این شکل، یعنی در دور اول و نفع آقای کرزی اعلان شود، شمال افغانستان هرگز این حکومت نخواهد پذیرفت و به ترتیب موضوع را خیلی هم جدیتر ساخت این مسئله. بنابراین یگانه راهی که باقی میمانه همین است که انتخابات برای به دور دوم و تا زمانی که انتخابات صورت میگیره باید در افغانستان یک حکومت موقت یا هر چیزی که نامش رو میگذاریم باید به وجود بیاید که چنین چیزی احتمالاً فردا روی صحبت خواهد شد.
و فکر نمی‌کنید که در صورت رفتن افغانستان به دور دوم انتخابات باز هم همین مشکلی که حالا پیش آمده است، یعنی تقلب، دوباره پیش آید و باز هم در دور دوم در اعلان نتایج انتخابات باز هم کمیسیون انتخابات با بنبست روبرو شود؟
دور دوم هم مشکلات خود خواهد داشت، اما چیزی که مهم است این است که در دور دوم اولی که خواست جبهه متحدی است که در حکومت موقت آقای کرزی یا حکومتی که بعداً به وجود نیاید آقای کرزی در رأس نباشه تا از امکانات دولت استفاده بکنه، که این دفعه متهم شد آقای کرزی به اینکه از امکانات دولتی برای تقلب و تخلف استفاده کردن، و همچنان احتمالاً که کمیسیون انتخابات هم تغییر بکنه و کمیسیون را که آقای کرزی انتخاب کرده بودی کمیسیون دیگه مورد قبول نباشه. به هر حال اینا چیزاییست که ما حدس میزنیم شاید چنین مسائل پیش بیاد.
گفتگوی ما را با وحید مژده، کارشناس مستقل امور سیاسی افغانستان در کابل میشنیدید. بعد از ترانه برنامه را ادامه میدهیم.
دختری کوچی هستی خیمه با کارا داری، دختری کوچی هستی خیمه با کارا داری، برانی گل داری سور بلندی گلا داری، برانی گل داری سور بلندی گلا داری، چوری شرنگ میکنن خودت شرنگ میکنی، چوری شرنگ میکنن
شنوندگان گرامی. یادآوری میکنیم که مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم کیومرسی عطا بر عهده داریم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم.
روسیه میخواهد برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به کشورهای ترانزیتی یعنی کشورهای آسیای مرکزی کمک فنی و مالی کند.
سازمان جهانی خوراک گفت است حدود 1.5 میلیون نفر از جمعیت تاجیکستان با کمبود غذا مواجه هستند.
و در تاجیکستان قانون درباره تشکیل دند یا دروژینه های اختیاری به تصویب رسید.
ادامه مجله شامگاهی. خدمات فدرالی نظارت بر گردش مواد مخدر روسیه پیشنهاد کرده است که باید نظام یگانه نظارت یا مانیتورینگ گردش این مواد تشکیل شود. بنا به گفته ویکتور ایوانوف رئیس خدمات مذکور، حالا در روسیه تقریبا در 1 میلیون هکتار زمین تریاکی وحشی رویده است و این نکات را در جلسه کمیته ضد مواد مخدر روسیه ابراز داشته است.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شده است که برای از بین بردن کشتی خشخاش یا تریاک در افغانستان، یعنی در کشوری اصلی تولید کننده مواد مخدر، روسیه باید به نیروهای ائتلاف ضد ترور کمک کند. گذشته از این، شرکت کنندگان جلسه مسکو تصمیم گرفتند که برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر باید به کشورهای ترانزیتی کمک های فنی و مالی انجام بگیرد. در این باره گزارش داریم از محمد رحیمی سیدر، خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو.
نماینده رسمی خدمات فدرالی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر روسیه الکسی کارتاشوف با رادیوی آزادی در مسکو خبر داد، در جلسه کمیته دولتی مبارزه بر ضد مواد مخدر رئیس خدمات ویکتور ایوانوف اعلام کرد در روسیه فعلا نزدیک به 5.5 میلیون جوان مردان از 18 تا 40 ساله معتادان مواد مخدر هستند که این برای امنیت روسیه خطری جدی دارد.
Наркомания в настоящее время представляет серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны.
Вай абсурд дар жаласа таъкид шуд, ҳарчанд далели аслии интиқоли героин ва хашхоши афғони аз тариқи марзҳои наободи ҷануби ба бозори Русия бебаҳс аст, аммо исбот шудааст аслитарин роҳи انتقال مواد مخدر برای قاچاقبران گذرگاه‌های مجهز دولتی هستند. رئیس خدمات فدرالی نظارت مواد مخدر همزمان گفته است کشورهای آسیای مرکزی برای مبارزه با مواد مخدر حدوداً 4.5 میلیون دلار صرف می‌کنند که خیلی کم است، اما در خرابسازی سازمان‌های متشکل قاچاقبر و بازداشت آنها نسبت به دیگر منطقه‌ها بیشتر موفق هستند. همزمان با منظور منافع عمومی روسیه همکاران وی در آسیای مرکزی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد به خاطر حفظ سرحدات و کاهش دادن خطرات مواد مخدر به کشورهای آسیای مرکزی کمک های فنی و مالی رسانیده می شود. نماینده خدمات با سوالی که در جلسه در مورد تاجیکستان چی گفته شد خبر داد درباره تاجیکستان صحبت در میان نبود و از قول خودش افزود خدمات ما با آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان همکاری خوب دارد. شرکت همکاران تاجیک در عملیات مشترک کانال 2008 در امر مبارزه با مواد مخدر سودمند بود.
تاجیکی کالیگی участвовали в первом этапе международной оперативно-профилактической операции «Канал-2008». Достигнуты весомые результаты в борьбе с наркобизнесом.
Карташов همچنین گفت در جلسه یکی از دیگر منبع‌های پهنشوی مواد نشعدار زمین‌های پرتاب در خود روسیه به ویژه در منطقه‌های سیبری جنوب روسیه و شرق دور می‌باشد. در روسیه در 90 میلیون گکتار زمین شورازار و 40 میلیون گکتار زمین کرم رستنی‌های نشعدار می‌سازند. کمیته دولتی مبارزه با مواد مخدر با دستور شورای امنیت کشور به تهیه سیاست رهبردی دولتی مبارزه بر ضد مواد مخدر و مقاومت با خطرات مواد مخدر افغانی در فدراسیون روسیه شروع کرده است که در کوتاه مدت انجام می‌یابد. گفت نماینده رسمی خدمات فدرالی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر روسیه نیکلای کارتاشوف. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
جلسه کمیته ضد مواد مخدر روسیه در مسکو و نتیجه های آن.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و بار دیگر یادرس میشویم که www.azadi.org یا azadi.tj این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است و در هر لحظه دلخواه خود میتونید به آن وارد شوید و متن این گزارش ها رو با عکس و صدا و ویدیو ببینید. و اکنون با افراسیاب سلطان همکاری ما در این سامانه اینترنتی ببینیم که خوانندگان ما در شبانه روز اخیر بیشتر به چه مسائل توجه کردند و هم در واکنش به مطالب منتشره در سامانه اینترنتی رادیو آزادی به ما چه ها نوشتند.
یکی از مطالب سربحث صفحه اینترنتی مطلبی از سوی شورای علما منع شدن بوسیدن دست پیشوایان مذهبی می باشد که در آن خوانندگان زیاد ابراز نظر کردند. خواننده ما با نام حکیم منع شدن دست بوسی را خیلی به مورد نامیده است. دلاور نیز می گوید که ما باید علمای اسلامی کشور را احترام گذاریم ولی نباید دستانشان را ببوسیم. ولی یک نفر دیگر که بدون نام شرح نوشته است بر این نظر است که دست دهقان و دست علما را می ارزد که بوسید چون که آنها در خدمت مردم هستند. محمد نیز چنین نظر دارد و میگوید بوسیدن دست هیچ اشکالی ندارد، ولی سلیم گفته است که همه عالمان جهان با کشفیات و اختراعات مشغولند ولی کسی دستان آنها را نمیبوسد. منصور چنین نظر دارد که حالا وقت آن نیست که در مورد دست بوسی فتوا صادر شود، زیرا از این مهمتر مسئله ها در کشور وجود دارد. بیژن میگوید بوسیدن دست نشانه تفکر غلامی و عقب ماندگی است. خواننده دیگری گفته است که میسازد دستان پدر و مادر را بوسید که آنها ما را به دنیا آوردند و به وایه رساندند. شنوندگان عزیز، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید میتوانید در سامانه ما با نشانی www.azadi.tj ابراز نظر کنید.
افراسیاب سلطان همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود با نامه های خوانندگان این سامانه. نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید و برنامه را ادامه می دهیم. سازمان جهانی خوربار گفته است حدود 1.5 میلیون نفر از جمعیت تاجیکستان با کمبود غذا مواجه هستند. این در حالی است که طبق آمار رسمی کمتر از 50% اهالی تاجیکستان در فقر و کمبیزاعتی به سر می برند.
با این دلیل مسئولان دولتی و سازمان‌های بین‌المللی میگویند که تاجیکستان همچنان به کمک بشر دوستانه جامعه جهانی نیاز دارد. خورشید همدم همکار ما در شهر دوشنبه با مناسبت روز جهانی آذوقه یا غذا که 16 اکتبر اعلام شده است، گزارش آماده کرده است که به وضع تامین آذوقه برای جمعیت تاجیکستان ارتباط دارد.
کمک آرد مثال گروخ مثال همین چیزایی که لازمی هست، بیماری ما 7 ماه 8 ماه درو دراز خواب میکنن، برای که اینو اگر کمک غذا نگیرن بیماری ما نخ صحت نمیشون.
بیمارستانی کودکانه بیماری های سیل شهر دوشنبه تنها نهاد بهداشتی در پایتخت تاجیکستان است که از کمک های بشردوستانه مؤسسه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد برخوردار است. بر علاوه آذوقه به این بیمارستان دوای مورد نیاز وارد می شود، زیرا به گفته زاکر قلندرو مسئول بیمارستان کودکانه بیماری های سیل شهر دوشنبه، در این مؤسسه که حدود 50 تن طفل بیمار معالجه می شوند، کمبود دارواری از دیگر مشکلات این بیمارستان است. این در حالی است که مؤسسه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد از 16 سال پیش در تاجیکستان فعال است و آنگونه که هزا هیل معاون رهبر این مؤسسه در دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت، این نهاد بشردوستانه برای رفع کمبود آذوقه و از بین بردن فقر و کمبیزاعتی طرحهایی را در مناطق مختلف این کشور روی دست دارد. هزا هیل می افزاید 750 هزار ساکن تاجیکستان از طریق 4 دفتر مؤسسه جهانی آذوقه در این کشور کمک های ضروری را دریافت میکنند. خانم هیل تاکید کرد که با کمک این مؤسسه با 360 هزار از شاگردان مکتب های تاجیکستان که 70% مکتب ها در دیهات این کشور را تشکیل می دهد خوراک گرم داده می شود. چند تن از خوانندگان در این باره می گویند
بلوشکا، پیراشکی، هر چی دمتن، خیست زد
در ارخونه کدشک بیران متن، بلوشکا، پیراشکی،
شیربرنجو، مکارون پلو، هر چی متن.
افزون بر این 260 هزار ساکن این کشور نیز از مؤسسه جهانی آذوقه کمک یک دفعینه که شامل آرد، روغن، نخود و نمک است دریافت میکنند. همچنین توزیع مواد آذوقه و دارویی برای 150 هزار از بیماران سیل و گرفتاران ویروس نارسایی مسمومیت آدم در مناطق مختلف تاجیکستان از دیگر فعالیت‌های این سازمان بین المللی عنوان شده است. با این هم پژوهشی اخیر مؤسسه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد که ماه آگوست سال جاری در قلمرو تاجیکستان انجام شده است، ثابت کرده که حدود 1.5 میلیون از ساکن این کشور با کمبود غذا بخصوص غذای مقوی روبرو هستند. هیزا هیل معاون رهبر مؤسسه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد در شهر دوشنبه گفت
این مؤسسه مانیتورینگ امنیت آذوقه در تاجیکستان را انجام می‌دهد که از ماه اکتبر سال 2008 میلادی آغاز شده است. این طرح هر 3 ماه به منظور آشکار کردن تعداد جمعیت تاجیکستان که به کمبود غذا مواجه هستند صورت می‌گیرد. آخران مانیتورینگ که ماه آگوست سال جاری گذرانیده شد نشان داد که 1,400,000 نفر در کشور با کمبود غذا روبرو هستند. راه اندازی مانیتورینگ ها برای مشخص کردن سمت های افضلیتناک فعالیت سازمان ما نیز کمک خواهد کرد.
فقر و ناداری، مشکلات اجتماعی و اقتصادی و مهمتر از همه نبود مبلغ کافی برای خریداری محصولات مورد نیاز از سبب اصلی این امر عنوان می شود. این در حالی است که طبق آمار رسمی میزان فقر و کمبیزاعتی حدود 50% جمعیت تاجیکستان را تشکیل می دهد. عبدالحمید شریپوف ساکن 52 ساله شهر دوشنبه که کارگر شرکت ساختمانی می باشد می گوید درآمد ماهانش بیشتر برای خریداری مواد غذایی مصرف می شود.
هر ماه قریب 700 سوم 800 سوم اولیگ می گیریم، من آرد روغن می گیریم، 400 500 سوم قریب بلبلم خروکو می رود.
اما اسمت الله عادلوف ساکن دیگری شهر دوشنبه می گوید منبع اصلی درآمد خانواده اش را فرزندانی در روسیه بوده اش تامین می کند.
با ولی که وزیر باشم بود داش دم خروکو ما می رسوند. حالا هم با کم می کند.
این در حال است که در چند سال اخیر نرخ محصولات غذایی بخصوص گوشت در بازارها و دکانهای کشور بالا رفته و این وضع بالای زندگی مردم تأثیر گذاشته است. این است که صحبت با برخی از زنان ساکن شهر دوشنبه و اطراف آن مشخص کرد که غذای روزانه خانوادهشان نه همیشه از گوشت آماده می شود.
در زندگی قوا به توانه ما تاجیکو اشتپا میکنیم، قروتاو میکنیم، شکراو میکنیم میخریم. هر بروز میشه که اوقات گوشتی میخریم، منتو میکنیم میخریم.
خی اولی که حاضره میگیری و بای گوشت نمیرسه. فقط این کپوس پیوه و کچک پیوه میخری. چی دیگه میخری و اولی که حاضره میگرفته که خی کور میکنیم. اولی که میگرفته که 80 سوم 100 سوم. گوشت ندیده ایم. گوشت کی میگیری؟ اولی برای گوشت نمیرسه. گوشت هم مرکه پرکه دا بخری میخری. نخری هیچی نه. در تویا در مرکه خی یک گوشت پوشتی سیری میخری در خونه هیچی.
در همین حال با توجه به حاصل فراوان تولیدات غلادانه در تاجیکستان تا اندازه مشکلات ساکنان کشور در زمینه تامین با آرد و محصولات آردی حل شده است. زیرا همکنون قیمت نوی یکم یک خلطه آرد در بازارها و دکانهای شهر دوشنبه به 85-90 سومانی یا معادل 20 دلار آمریکایی برابر شده است. در حالی که در اولهای سال جاری نرخ یک خلطه آرد نوی یکم تا 130 سومانی یا حدود 30 دلار آمریکایی قیمت داشت. مدتی دو سال اخیر نیز میدان کشتی پخته در واحدهای کشاورزی تاجیکستان کم شده است که یکی از سببهای اصلی به بیش از 1,000,000 تن رساندن تولیدات غلهدانگی است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه به وضعیت تامین آذوقه جمعیت تاجیکستان در روز جهانی آذوقه یا غذا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، خطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
رادیو آزادی در تلویزیون شما. اخیراً وکیلان مردمی در مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان پیشنویس قانون درباره شرکت شهروندان در تامین ترتیبات جمعیتی را برای جانبداری از کارمندان مقامات انتظامی و هم بالا بردن تربیه حقوقی شهروندان به دفتر ریاست جمهوری پیشنهاد کردند. برای بهای مثبت برابری بهای مثبت گرفتن این پیشنویس قانون، دسته های اختیاریان زمان شوروی که با نام دروژینه های اختیاری یا خود DND معروف بودند دوباره در کشور فعال خواهند شد.
اگر این دسته های اختیاری به همان ترتیب زمان شوروی سازماندهی شوند، از احتمال دور نیست که به آن دانشجویان و ساکنان محلی را جلب کنند. آنها در تامین و نظارت ترتیبات جمعیتی ضمن سرزدن حادثه های جنایی به کارمندان پلیس کمک خواهند کرد. اما تا کجا تأسیس و جلب چنین دسته های اختیاریان که مؤلفان پیشنویس قانون جدید در آن بیشتر به جوانان تکیه کرده اند و طور رایگان در حال حاضر امکان پذیر است و شرط و شرایط کار این اختیاریان چگونه خواهد بود؟ گزارشی را در این باره از همکاری ما در دوشنبه زرنگیزی نوروز شاه می شنویم.
من مثل شوید هستم که در یک لحظه
من میشه کارمند فوری خبر دادم که در یک دزدی شده است، گروه دستگیر بودن دزدان. بنابراین ما با کمک همین کارمند داخلی توانستیمون چوره دستگیر کنیم.
بهرام ظفرشایف یک تن از آموزگاران سابقه‌دار دانشگاه ملی از خاطره‌های زمان دانشجویی و فعالیتش در دسته اختیاریان دانشگاه قصه می‌کرد. به گفته وی آن زمان آنها فارغ از درس‌ها برای کمک به کارمندان ملیسه و پیشگیری جنایتکاری‌ها سفر بر می‌شدند. هم‌اکنون وکیلان پارلمان تاجیکستان هم با پیشنویسی قانون درباره اشتراک شهروندان در ترتیبات جمعیتی می‌خواهند چنین دسته‌های اختیاریان را که زمان میان ساکنان به خصوص جوانان معروف بود دوباره فعال شود. عبدالستار رجبوف وکیل مردمی و یکی از مؤلفان طرح قانون جدید میگوید با افزون شدن چوربینی های مختلف عموی و افزایش جنایتکاری کارمندان ملیسه به کمک شهروندان نیاز پیدا کردند. به گفته وی قانون درباره ملیسه هم کارمندان دیگر سوها ها را موظف کرده است و در تامین ترتیبات جمعیتی به آنها کمک کنند، ولی شرکت ساکنان در این سمت تا کنون چشمرس نبوده است. آقای رجبوف گفت هم اکنون با قبول یک چنین قانون مخصوص ضرورت به میان آمده است.
خصوص خوشناسان آنی کند می دید که قسم زیادی درجان فکولته های خوشناسی دانشگاه های مملکت با درجان های اختیاری شامل گرده در یک جایگی با مقامات کارهای داخلی مینبد دانش نظروی خود را در عمل تطبیق نمایند.
مؤلفان قانون راجع به اشتراک شهروندان در تامین ترتیبات جمعیتی بیشتر به جوانان به ویژه محصلین تکیه میکنند. طبق قانون اعضای دسته های اختیاریان وابسته به امکانات باید از حساب خود مؤسسه ها و به راه های مختلف از جمله دادن افتخارنامه و مکافات های پولی جلب کرده شوند، اما اکثریت به پورگی عملی شدن این قانون و حاضر شدن دانشجویان برای شرکت در این گونه چوربینی های جمعیتی را به طور اختیاری و رایگان چندان امکان پذیر نمیدونند. بهرام ظفرشایف میگوید شرایط محصلین زمان شوروی از شرایط کنونی جوانان به کلی فرق میکند و به قبل او جوان امروز را که با مشکلات زیاد مواجهند تنها با راهی هوسمندگردانی مالی میشود به حیث اختیاری جلب کرد.
امروز کم در زندگی کم در دشوار است. در این بوران مثال اگری منوشو تو یک فویزی معینی از طرف یکی همین کرماندوی وزارت کوری داخلی میشود، البته با خوشمندو پیدا میشن
دونشون که حوسمند میکردن استاد
امور نه میکرد. ما برای که خودمون در حقیقت همه چی تامین بود زندگی خوب بود، در خوب بود تامین بدیم، خوشخانه های نزدیکی بودن، نرخ شرزون بود، ما خود با همون ایدروپولی خیلی رو تامین میکرد دونشون. امروز فهمیدم ممکن است بیشتر دانشجویان میشینن در اجاره میشینن.
از مشخص نشدن طرز هوسمندکنی اختیاریان در قانون جدید یوسف جان احمدوف وکیل دیگری پارلمان تاجیکستان اظهار ناراضگی کرده طرح این قانون را چندان کامل نمیحسابد. به قول او قانون مذکور کفالت جبران زیان به اختیاریان را که طبق مقررات در برابر کارمند ملیسه باید فعالیت کرده و در پیشگیری جنایت ها اشتراک کند مشخص نکرده است. یوسف جان احمدوف افزود
یکاش نشده دولت حمایت حقوقی و اجتماعی از این درجون اختیار کفالت میدهد، لیکن چه خیلی کفالت میدهد؟ این در همین قانون گفتن شده کارکنی مقامات کارخوی داخلی سغورته شده از طور دولت، لیکن همین درجین اختیاری در وقتی که همین سفر کار میکند از یکان طرف سغورته نشده. من پیشنهاد کردم که همین درجین اعضایان درجین اختیاری از طور بجت محلی سغورته شده.
اما در مجموع یوسف احمدوف و اکثر مصاحبان هم از اقدام تشکیل و دوباره زنده کردن DND و یا دسته های اختیاریان و کمک جهت تامین ترتیبات جمعیتی در تاجیکستان جانبداری میکنند. به قبل آنها در صورت هوسمندکنی مالی و فعال کردن چنین دسته ها مسئولیت جوانان نسبت نگهداری ترتیبات جمعیتی بیشتر و دانش حقوقی آنها افزون خواهد شد. باید گفت فعلا در برخی از دانشگاه ها هم در همکاری با مقامات امور داخلی کشور جوانان را برای کمک به کارمندان ملیسه سفربر میکنند، ولی این اقدام به قبل خود دانشجویان اکثرا به طور اجباری صورت میگیرد نه با راه اختیاری.
پیشنویسی قانون جدید در مجلس نمایندگان تاجیکستان درباره احیای دروژینه های اختیاری.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
طور در خبرها هم گفتیم دلیر سیفیدینو ورزشکار تاجیک در مسابقه جهانی در رشته تایکواندو ITF در شهر سنگ پیتربورگ پیروز و قهرمان جهان شد. در این باره یک گزارش داریم از همکار ما شارح ورزش نرزالله لطیف از دوشنبه.
دلیر سیفیدینوف ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته تایکواندو ITF که در شهر سنگ پیتربورگ روسیه جریان دارد مدال طلا به دست آورد. او در رقابت‌های انفرادی در وزن 78 کیلوگرم در قوازمایی نهایی بر نماینده جمهوری چخ یان ماریک پیروز شد. خبری دیگر، دسته منتخبی چوگان بازی شهر دوشنبه قهرمان تاجیکستان بین مردان گردید. در مسابقه امساله که در شهر خوجند برگزار شد، 6 دسته از مناطق مختلف کشور شرکت کردند. در بازی نهایی دسته اولی شهر دوشنبه بر منتخب دومی پایتخت کشور با حساب 6-3 پیروز شد. دسته منتخب ولایت ختلان قهرمانی پارسالی چوگان بازی تاجیکستان که بر دسته اولی خوجند با حساب 3-2 غلبه کرد، در مسابقات امساله جای سوم را کسب نمود. و در آخر به توجه مخلصان فوتبال تاجیک، دسته ریگر تدزی تورسونزاده در بازی موقوف مانده دور 13 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم روشنی کلوب با حساب بزرگ 6-1 پیروز شد. تا انجام مسابقه لیگ عالی 3 دور مانده است. به نظر کارشناسان مبارزه برای عنوان قهرمانی و مدال های مسابقه بین 4 دسته پیش صف خیلی پرشدت خواهد شد. الیور اشورمامادوف سرمربی دسته ЦСКА پامیر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت:
من
قهرمان فوتبال تاجیکستان را پیشگویی کرده نمیتوانم، ولی به اندیشه من مدعیان اصلی جای اول دو دسته پیش صف، دسته خوجند و وخش محسوب میشوند. بنابر این فکر میکنم که این دو دسته مبارزه را ادامه میدهند و غالب را بازی های باقی مانده معین خواهند کرد.
Да, думаю, эти две команды будут бороться и, в общем-то, игра определит, кто из кто.
Холо дастаи Хуҷанди Хуҷанд бо 37 имтиёз дар ҷадвали мусобиқа дар ҷои аввал мебошад. Вахши Қурғонтепа низ 37 имтиёз дорад, вале таносуби тупҳои Хуҷанд беҳтар аст. Бинобар ин Вахш зинаи дуввумро касб кардааст. ریگر تدزی ترسونزاده با 35 امتیاز در جای سوم و استقلال دوشنبه با 30 امتیاز در جای چهارم قرار گرفتند. در دور 16 مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 17 اکتبر وخش در مهمانی با روشن، خوجند در دوشنبه با استقلال و 18 اکتبر ریگر تدز در میدان خود با گواردیا بازی خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این خبرهای خوب ورزشی همکارمان نظرالله لطیف در شهر دوشنبه، برنامه های شامگاهی امروز رادیوی آزادی را به پایان میبریم
و برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم کیومرث عطا در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
شب خوش.
La 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 از تو گریزم تا بکی با خود ستیزم با همه در دین هنم عشق ریزم
باید نون با تو سازم دل بازم دل بایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی